سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید سفر هیئت شورای عالی صلح به قطر به منظور آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نیست. جزئیات این موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه خواهید شنید. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم بخش دوم برنامه صحت را که به بحث در مورد ملاریا اختصاص دارد خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. مقامات امنیتی امروز از سوی بولسی جرگه فراخوانده شدند. هیئت شورای عالی صلح در قطر با نمایندگان طالبان خواهد دید و صدر اعظم پاکستان از مناطق ناآرام قبایل این کشور دیدن کرد. تفصیل خبرها. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کرده و از مسئولین امنیتی می خواهند تا در خصوص تامین امنیت کشور توجه جدی نمایند. نمایندگان مردم همچنان گفتند که در این اواخر در برخی ولایات شمال افغانستان مانند قندوز، بدخشان، فاریاب، سرپل و بلخ ناامنی ها افزایش یافته است. مقامات امنیتی کشور در پیوند با افزایش ناامنی های اخیر کشور در نشست عمومی امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از مسئولان امنیتی خواستند تا به نگرانی و پرسش های آنان در رابطه با درگیری های اخیر میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور وضاحت بدهند. مراسم به منظور تجلیل از 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، برخی از اعضای شورای ملی و شماره از رهبران سابق جهادی اشتراک کردند. مجاهدین 23 سال پیش از امروز در 8 ثور بر حکومت دکتر نجیب الله پیروز شدند. این روز در اوایل حکومت پیشین با مراسم گسترده تجلیل می شد، اما از سال 1386 هجری خورشیدی به گونه مختصر در ارگ ریاست جمهوری از آن تجلیل به عمل می آید. یک مؤسسه به نام پگواش زمینه گفتگو میان شماره از نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را در قطر فراهم کرده است. معاون اول شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این نشست غیر رسمی است. پیش از این مسئولان شورای عالی صلح افغانستان گفتند که این نشست به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی طالبان صلح با طالبان نیست. مولوی قلم‌الدین یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
اعضای شورای عالی صلح اونجا رفته باشه یا غیر از شورای عالی صلح، برای ما بسیار مهم است که یک دفعه مذاکرات شروع شود. گفتیم اگر رسمی باشه یا غیر رسمی باشه، خواه حتما حکومت افغانستان در ایصد دخیل است. وقتی که دخیل باشه یه بسیار مهم است.
قرار است این نشست روز یک شنبه و دو شنبه در شهر دوحه برگزار شود. از سوی دیگر گروه طالبان با نشر اعلامیه حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این کنفرانس تایید کرده است. گفته می شود که در این کنفرانس نمایندگان برخی از کشورهای دیگر به شمول پاکستان نیز اشتراک خواهند کرد. اولین محکمه علنی متهمان قتل فرخنده امروز در کابل برگزار شد و حدود 49 تن به محکمه سیناف کابل حاضر شدند. پیش از این مسئولان محکمه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل اطمینان دادند که در جریان محکمه عدالت به گونه واقعی تامین خواهد شد. هفته گذشته لوی سارنولی کشور دوسیه های متهمان قتل فرخنده را که 19 پلیس نیز شامل آنان می باشند به ستر محکمه فرستاد. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 ماه هود با اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم در مقابل مسجد شاه دوشمشیره کابل از سوی تعداد مردم لتوکوبا به قتل رسید، اما پس از بررسی ها اتهامات وارده بر این دختر نادرست ثابت شد. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 58 افغانی و 10 پول، یک یورو 64 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، یک تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 566 افغانی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان در یک سفر غیر مترقبه از مناطق نارام قبایلی کشورش دیدن کرده است. نواز شریف دیروز از اردوی پاکستان خواست تا امنیت را در این مناطق تامین کند. نواز شریف در یک سخنرانی تلویزیونی که از وزیرستان شمالی پخش می شد گفت در نتیجه قربانی های زیاد اردو امنیت در وزیرستان شمالی تامین شده است. در جریان عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در وزیرستان شمالی بیش از 80 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در نیپال هزاران تن هنوز هم ناپدیدند. سفیر اتحادیه اروپا در نیپال میگوید که حدود 1000 تن از اروپایی ها نیز در میان ناپدید شدگانند. شماره تلفات زلزله که شنبه گذشته نیپال را لرزاند به 6250 تن رسیده است. صدر اعظم نیپال میگوید که ممکن است شماره تلفات به 10000 تن برسد. قانون گذاران ارشد امریکا از قصر سفید خواستند تا با استفاده از تحریم ها مانع تحویل دهی راکت های زمین به هوای نو S-300 روسیه به ایران شود. اید رویس رئیس کمیته امور خارجی پارلمان از حزب جمهوری خواه و لیورد انگل از حزب دموکرات طی یک نامه به رئیس جمهور باراک اوباما گفتند که سلاح های روسی موانع جدیده را بر سر از بین بردن تهدید سلاح های هسته ای ایران ایجاد خواهد کرد. با گفته آنها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با استفاده از تحریم ها بر کشورها و یا افراد که سلاح های پیشرفته را به ایران فراهم کنند میتواند جلوه روسیه را بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه گذشته تحریم ها از روی دادن راکت های S-300 به ایران را برداشت. شش افسر پلیس شهر بالتیمور در شرق ایالات متحده آمریکا در ارتباط به مرگ یک جوان سیاه‌پوست با اتهامات جنایی روبرو شدند. فریدی گری 25 ساله دو هفته پیش در جریان بازداشت پلیس شدیداً زخمی شد و سپس جان داد. مرلین موس 20 سالانوال شهر بالتیمور دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد که فردگیری جوان سیاه‌پوست که تحت توقیف پلیس این شهر قرار داشت به قتل رسید و برای شش پلیس در این رابطه حکم بازداشت صادر شده است. او میگوید که یافته های تحقیقات جامعه کامل و گسترده همراه با معاینات طب عدلی ثابت میسازد که مرگ آقای گری قتل است. چیزی را که ما امروز دریافت کردیم ما را به این باور رسانیده که اتهامات جنایی را اعلام کنیم. مرگ گری تظاهرات گسترده‌ای را در چندین شهر آمریکا در پی داشت. معترضان خواهان اصلاحات در طرز عمل پلیس و توقف قتل‌های غیر قابل توجیه توسط پلیس شدند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. سفر هیئت شورای عالی صلح و قطر به منظور آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نیست. این را معاون اول شورای عالی صلح افغانستان میگوید.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ زحمت کدام مذاکرات صلح وجود نداره؟
ناامنی در بغلان مردم را از خانه هایشان بیجا ساخته است.
در هر چیز مشکل مواجه هستیم. در یک چادر آمدیم، چیزی نوردیم. پایلون که سر لوک آمده.
در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم. همچنان میشنوید که محکمه استیناف شهر کن آلمان فیصله کرده که به خانواده های قربانیان حمله هوایی سال 2009 در کندوز غرامت پرداخته نمیشود. با وکیل مدافع قربانیان این حادثه مصاحبه کردیم.
در جنگ قیمت انسان تعیین شده. یک اروپایی یک امریکایی نباید 2 میلیون دلار قیمتش باشه. باید افغان 1000 دلار.
و در نیمه دوم این ساعت هم بخش دوم برنامه ساعت را خواهید شنید که به بحث در مورد ملاریا اختصاص دارد. یک مؤسسه در قطر زمینه گفتگوها میان شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را فراهم کرده است. اما معاون اول شورای عالی صلح افغانستان این گفتگوها را که قرار است فردا یکشنبه و پس فردا دوشنبه در دوحه برگزار شود غیر رسمی میخواند. عبدالحکیم مجاهد میگوید این نشست به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. طالبان نیز با نشر اعلامیه‌ای از حضور نمایندگانشان در این نشست خبر دادند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون اول شورای عالی صلح افغانستان میگوید ایت از این شورا جهت اشتراک در یک کنفرانس در مورد افغانستان عازم قطر شده است. عبدالحکیم مجاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت این کنفرانس که از سوی مؤسسه موسوم به پگواش دایر می شود غیر رسمی می باشد و به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ لیکن زحمت کدام مذاکرات صلح وجود نداره. ورکشاپ است، ورکشاپ از طریق یک مؤسسه به نام پگواش دایر می شود. ممکن پاکستانی ها را هم دعوت کرده باشن و در امی کنفرانس فکر میکنم لودیر سوم در این کنفرانس شرکت میکنه و به حیثیت یک شخصیت مستقل نه به نمایندگی شورای عالی صلح.
پیش از این خبرگزاری رویترز و نقل از عطاءالله لودین معاون دیگر شورای صلح افغانستان گزارش داد که هیئت 20 نفری شورای عالی صلح افغانستان به روزهای یکشنبه و دوشنبه با نمایندگان طالبان در دوحه مرکز قطر گفتگوهای باز خواهند داشت. عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت هیئت شورای عالی صلح که روز جمعه عازم قطر شدند با دعوت مؤسسه پگواش برای اشتراک در یک کنفرانس غیر رسمی رفتند، نه به نمایندگی از موقف رسمی حکومت افغانستان. این چیز است که در اعلامیه طالبان نیز انعکاس یافته است. طالبان با نشر اعلامیه حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این کنفرانس تایید کردند، اما افزودند که این به مفهوم اشتراک در گفتگوهای صلح نیست. در این اعلامیه گفته شده که طالبان پیش از این نیز در نشست‌های مشابه در ژاپن و فرانسه اشتراک کردند. از سوی دیگر یک منبع آگاه از این کنفرانس به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت بر علاوه طالبان نمایندگان گروه شورشی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. به گفته منبع در این کنفرانس تلاش خواهد شد تا با ملاقات میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان و حزب اسلامی زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح مساعد شود. گفته شده است در این کنفرانس نمایندگان برخی از کشورهای دیگر به شمول پاکستان نیز اشتراک دارند. این نشست در حال دایر می شود که طالبان به تازگی از آغاز عملیات تابستانیشان خبر داده و درگیری ها میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور از جمله در ولایت کندز ادامه دارد.
شنیدید که قرار است برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کنند. آیا این نشست که غیر رسمی خوانده شده زمینه برای آغاز گفتگوهای جدی و رسمی صلح را فراهم خواهد ساخت؟ سوال است که فرشتنگاه در مصاحبه با سمی یوسفزای کارشناس مسائل افغانستان پرسیده است.
اینمی کمپرنس که از طرف پگواش که یک ارگانی از کشورهای اروپایی هستن، اونا از بسیار وقت در این جستجو بدن که همونتو یک کنفرانس دایر نماید و گفتن نشد که این کنفرانس باید هفته گذشته در ترکیه نشد، لیکن در قطر برگزار می شود و گفته می شود که طالبا پیش از اینکه در این کنفرانس شرکت نماید شرایطی داشتن و شرایط این بود که بدون طالبا چند افرادی که از طالبا نیستن یا پریشان در کابل جای داده شده یا طالبا نمی خواهد که اینا را ببینه در همچه کنفرانس ها اونا باید نبیارد و گفته می شود که میزبانی کانفرانس مشارعات طالبان را قبول کرده. در این باید افکار تبادله شود و هر جناح در مورد قضیه افغانستان نقطه نظر خود اظهار نماید، لیکن برحال یک پیشرفت خوب است و همیشه وقتی که در هر چه موضوعات وقتی که جنگ و جدل می باشد در ابتدا مذاکرات غیر رسمی با کوشش اطراف به طرف برگزار می شود، بعد از به طرف مذاکرات رسمی می رود.
این مذاکرات غیر رسمی خوانده شده وقتی که طالبان حاضر نیستند که در میز مذاکرات رسمی با مقام های افغان یا شورای عالی صلح افغانستان بنشینند، پس چطور این مذاکرات غیر رسمی یا دایر شده از سوی یک مؤسسه بی‌طرف چطور میتونه که مثبت واقع شود به نظر شما؟
ادامه شستن افراد که در یک بحران شریک هستند، اطرافش مهم در دو طرف هستند، فکر میکنیم هر چند که اونا اول بروی امرا یک دیگه میشنند اونا مثبت میباشه، اعتماد بحال میشود و فرصت خوب برای فهمیدن موقف یک دیگه میباشد. ما فکر میکنیم که بشار چیز مهم هستند بجایی که از طریق رسانه ها علیه یک دیگه گفتار شود یا علیه یک دیگه پروپاگاند شود، اونا یک جای میشیند، اونا خودشان زیر فشار مردم میاید که شما یک جای شستی، یک جای گپ میزنی، یک جای چای میخوری، حالی چرا به طرف سل نمیاید. ما فکر میکنیم که یک اقدام بسیار مثبت هستند.
در همچون یک وضعیت که نقاط مختلف افغانستان درگیر جنگ است، نشست شورای عالی صلح و اعضای طالبان و حزب اسلامی کمک خواهد کرد که شدت از درگیری ها و جنگ کاهش بیابد تا حده؟
پیش از مذاکره شدت جنگ تقریبا از لحاظ نظامی یک قسم یک برخورد عادی می باشد، لیکن به هر حال اگر هر دو طرف زیر یک چتر می شنود، یک دیگر گپشان می شنود، امرا یک دیگر مذاکره می کند، یک پیغام خوبی برای مردم افغانستان هستند که با وجودی که مردم امرا یک دیگر می جنگد، باز هم زیر یک چتر میشیند، امرا یک دیگر مذاکره میکند و امید برشان پیدا میشود که امکان داره که یعنی مذاکراتی که امروز بر یک ساعت میشیند شاید روز دوم بر پنج ساعت بشیند بالاخره به مذاکره تسلسل تبدیل شود و بالاخره به طرف افغانستان صلح بیارد.
نظریات سمی یوسفزی کارشناس مسائل سیاسی را در مورد گفتگوهای غیر رسمی در مورد برقراری صلح در افغانستان شنیدید. شما چه فکر میکنید؟ آیا نشست غیر رسمی در قطر میتواند دروازه گفتگوهای جدی و رسمی صلح را میان حکومت افغانستان و طالبان در آینده بگشاید؟ نظریات و پیشنهاداتتان را با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. از راه فیسبوک facebook.com/azadiar و با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستید که یک تعداد از دوستان می کار کردن. شاه محمود از سنگین هلمند در پیام کوتاهی که فرستاده گفته از طرفین می خواهم که با هم صلح کنند، و شنونده دیگه که نامش را ننوشته گفته نشست قطر هیچ ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان نداره و صرفا یک کنفرانس بین المللی است. تشکر که رادیو آزادی را مشنوید.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه هفتگی صحت را میشنوید که به بحث جالب در مورد مریضی ملاریا اختصاص یافته و همچنان فشرده تازه ترین خبرها را به شما خواهیم گفت. اما اکنون نسیم شفق نگاه دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در رابطه با سفر شماری از اعضای شورای عالی صلح و هیئت طالبان مسلح به قطر و اظهارات اخیر برخی از علمای دینی در مورد جنگ روان در افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش نوشته که هیئت شورای عالی صلح به هدف مذاکره با طالبان مسلح به قطر سفر کرده است. روزنامه به نقل از مقامات شورای عالی صلح گفته است که هیئت فرستاده شده این شورا در دوحه با نمایندگان طالبان مسلح گفتگو می کند. سرنوشت نوشته که طالبان نیز اشتراک نمایندگانشان را در نشست قطر که از سوی یک مؤسسه غیر دولتی برگزار می شود تایید کرده است. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز مطلبی را در همین مورد به نشر رسانده و نوشته که هیئت 20 نفری شورای عالی صلح به هدف گفتگو با طالبان مسلح به قطر سفر کرده است. در مطلب به نقل از عطاءاللودین معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته شده که این گفتگوها به روزهای یک شنبه و دوشنبه در دوحه مرکز قطر انجام خواهد شد. ویسا در مطلب دیگری به اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده که گفته است طالبان مسلح می توانند بر اساس قانون اساسی این کشور در روند سیاسی شامل شوند. در این مطلب به نقل از آقای غنی گفته شده که بر علاوه طالبان مسلح همه افرادی که بر اساس ملحوظات سیاسی از دولت فاصله گرفته اند شامل پروسه سیاسی شده می توانند. روزنامه دولتی انیس در رابطه با جنگ روان افغانستان نظریات علمای دینی را به نشر رسانده است که گفتند جنگ طالبان مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان بغاوت است. روزنامه نوشته که برخی از ملا امامان مساجد شهر کابل در خطبه های روز جمعه گفتند که طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کارهای خلاف احکام اسلام را انجام می دهند و حالا همه به این موضوع پی برده اند. در مطلب به نقل از علمای دینی گفته شده است که مردم باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند. و روزنامه افغانستان در مطلب به نقل از وزیر امور داخله نوشته که برخی افراد از داخل نظام به ناامنی ها در شمال این کشور دامن می زنند. در مطلب گفته شده که نورالحق علومی از کسی نام نبرده است، اما گفته که جنوب افغانستان را مخالفان مسلح دولت ناامن ساخته و در ناامنی های شمال این کشور حلقات از داخل دولت دست دارند.
مصاحبه بشنویم در این مورد که وکیل مدافع قربانیان حمله هوایی سال 2009 میلادی در قندوز فیصله محکمه استیناف شهر کلن آلمان مبنی بر نپرداختن غرامت به خانواده های این قربانیان را غیر منصفانه میخواند. کریم پوپل وکیل مدافع خانواده های قربانیان این حادثه که خواهان پرداخت غرامت از آلمان شده است میگوید در مخالفت با فیصله محکمه استیناف شهر کلن نخست بستر محکمه آلمان و سپس به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. مقیم نائب با آقای پوپل مصاحبه کرده است که با هم مشنویم.
هر دو محکمه، محکمه ابتدایی و محکمه مرافع، یک نظر مطرح کردن. در اصل اینا دعوا را باختن. اینا معتقد هستند که ما جرم کردیم، مخالف مقررات بین المللی عمل کردیم، ولی دو نکته را مطرح میکنن و میگن یک، ما تنها مجرم نیستیم، باید ناتو هم بپردازه. دومی که کسی که امر کرده امی خودش اشتباه نکرده، به خاطر از این که یک جاسوس افغان بوده در محل و او جاسوس افغان به این اطمینان داده که یارا بزن کلگیش طالب است و به می اساس میگن این آدم اشتباه نکرد. این حرف محکمه نادرست است. مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست که بوندسگریشت هف میگنش با آلمانی و او محکمه بالاترین محکمه است و بعد از او انشالله ما به محکمه بین المللی میریم و وقتی که به محکمه بین المللی رفتیم دیگه باز از شر قضاوت آلمانی ها خلاص میشیم و بعد قاضی های کسای دیگه میاین که سر خود آلمان قضاوت کنن.
آیا در این محکمه که شما ارائه کردین امی دلائل چی رد داشتن اونا؟ خلاصه چی موضوع را مطرح کردن دقیق که چی شده؟ یعنی
دلایل دولت آلمان همی است که یکی اینا میگن که ما پسیف لگیتیم نیسته، ما گناه از ما تنها نیست، باید سر ناتو هم ارسه و دومی که امو قماندان ما اشتباه نکرده به خاطر از این که جاسوس افغان بوده که بر از او گفته که یمله بکنن. به می اساس دلایلشان بسیار ضعیف است و من مطمئن هستم که انشاءالله ما در محکمه بعدی میبریم به خاطر از این که تمام مقامات حقوقی اروپایی که از لحاظ علمی تحقیق حقوق فول کرشت و تحقیق حقوق شمی مثلا جدان خسارت غیر نظامیان تحقیق میکنن، تحلیل بیرون میتن، نظریات ما را تایید میکنن و واقعیت امر ما در حکم محکمه ابتدایی واقعا انتظار از این نداشتیم که به این پیمانه حکم پایین نوشته شده با دلایل بسیار بسیار مرخرف و علیه ما حکم صادر شده. ولی باز انشاءالله که خدا رحیم است ما در آینده ادامه میتیم.
خب پوپل صاحب، اگر شما به محکمه بین المللی برین، خب از لحاظ جبران خساره امو چیزی که شما پیشنهاد کردین امو شاید اگر تصویب شوه یا فیصله محکمه شوه امو رو میپردازن، یا در محکمه بین المللی باید خسارات بیشتر باشه به نظر من؟
چیزی که ما را بسیار رنج داد زمانی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در افغانستان یک حکومت تشکیل کردند، افراد را بردند در افغانستان، اونجا توسط مزدورها و قماندانان خود حکومت را گرفتند. جنگ‌ها شروع شد. اینا متوجه بودند که هر جنگ از خود دو ضرر داره. یک ضررش این است که مردم بی‌گناه کشته میشه، یک ضررش این است که مملکت خراب میشه، یک دیوار چپه میشه، یک ساختمان از بین میره. بر از این کاری که اینا توسط حملات خود ساختمان‌های مردم و یا دیوارها و یا دفاتر از بین ببرن، هیچ جبران خسارت به این نکرده. خود کرزی در اون زمان یک جبران خسارت از جیب خود بانه میگرفت تعیین میکرد، سر مردم گفته ایرانی ها کلا میذاشت و هر کس که کشته میشد او را میخواست $1,000 برش میداد. در جنگ قیمت انسان تعیین شده است. قیمت انسان باید به عنوان انسان بررسی شود، نه به عنوان ملیت. یک اروپایی، یک امریکایی نباید $2,000,000 قیمتش باشه و یک افغان $1,000. جبران خسارت در قانون تعریف شده. جبران خسارت چیزی هست که زندگی افراد باقی مانده خانواده را تا آخر تضمین بکنه. جبران خسارت بین المللی تضمین زندگی دائمی کسایی هست که از خانواده شهید باقی مانده.
کریم پوپل، وکیل مدافع خانواده های قربانیان حادثه 2009 میلادی بود که این حادثه در قندوز رخ داد و گفته می شود که در این رویداد حدود 100 نفر غیر نظامی کشته شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم. در پی اوجگیری درگیری ها و ناامنی ها در برخی از مناطق ولایت بغلان، صدها تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بسیاری از این افراد از دند غوری، دهانه غوری و بغلان مرکزی استند. بشیر احمد غزالی از وضعیت آنان گزارش می دهد.
شماری از این بیجا شده ها در ساحه وزیرآباد پل خمری که درد دلشان را بر رادیو آزادی بیان می کردند گفتند هیچ چیزی با خود نیاورده اند و زندگیشان به بسیار تلخی می گذرد.
کم کم که باشه می 19,000 یا 20,000 تعداد خانه می رسه که مردم کلیش مهاجر شده.
در هر چیز مشکل مواجه هستیم. یک چادر آمدیم چیزی نبردیم. پایلو که صد لوک آمده مردم.
بسیار مردم در حالات جنگ زخمی شدن، خانهش ماندن، در گرفتن. هیچ چیز زندگی در این مردم نمان نیست. بسیار سر و مردم سر لوک پایلو در قریه و در قریه جات گشنه و تشنه غلطیدگی است. دولت برای از این مهاجره کمک بکنه با این تخونه میشه گشنه و تشنه در هر بغل غلطیدگی است.
کل اگه من گرفتیم آمدیم در این کسی کلا داره کسی این چیزی فقط زدی اگر پتو گرفتم آمدن.
آنها که عمدتاً مالدار و زراعت پیشه اند، نگران زمین‌های در حال ثمر و حیواناتشان که بی صاحب رها شده است نیز می باشند. و اما در ساحه جنگ مردمان ملکی زیادی گیر مانده اند که مجال فرار از خانه را ندارند. مانند این مرد که می گوید اطفالش زخمی شده اند ولی راهی برای انتقال آنها به شفاخانه را ندارد.
ما جوینا و که خلاق ملاخلا قد می زنیم، نوردین نام داریم. همی تو اشتوکای ما مردم برای ما دو سیر دانه و جزا قیداشکا و جو قرار غلطدگی تاجوی طرف ببریم. میگو شما در قید طالبا کمک میکنی نمیمانه. بسیار بطن غسمی قمرنی میای که همی تو خاصخانه برای اشتوکای میزن از بالا. زخمی شده ها و جو قرار غلطدگی در بحاله کسی در مارب تیپا غلطدگی تاجوی جاکر جاوالا دیم. فقاقیم که ما مردم ها نزده همون جمع که میشه همون جایدیه ما مردم باشی.
من سعی کردم تا در این مورد با مقامات امنیتی بغلان صحبت نمایم اما موفق نشدم. ولی محمد ظریف ظریف عضو شورای ولایتی بغلان در مورد میگوید اگر به زودی وضع آرام نشود حالت بدتر از این به وجود می آید.
از همه مهمتر همی هست که یک عملیات را برای پرتوان که بتانند مردم دوباره پس به خانه های خود برود و اگر عملیات به زودترین وقت صورت نگیره واقعا جای از یا موضوع مواد اولیه از یا خیلی مشکل است. مؤسساتی که در اینجا هست یا حکومت یا کشورهای بیرونی که در اینجا نقش اساسی را در رابطه به کمک و همکاری با مردم افغانستان دارند باید به کمک از یا بشتابند.
در جنگ هایی که هفته قبل با حملات گسترده طالبان در ولایت بغلان آغاز شد، تا اکنون افزون بر بیجا شدن انعد از مردم، تعداد زیادی هم از طرفین درگیر کشته و یا زخمی شدند. طالبان میگویند در این جنگ که عمدتاً در ولسوالی های بغلان مرکزی، دهنه غوری و دند غوری جریان دارد، چندین پوسته امنیتی را تصرف کرده اند، ولی مقامات امنیتی بارد انعدا میگویند از برخی از پوسته ها عقب نشینی تاکتیکی کرده اند، ولی در مقابل بیش از 40 شورشی طالب را کشته و زخمی نموده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بیشتر در این مورد و مسائل دیگر روی صفحه اینترنت ما یا وبسایت ما بخوانید، azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی استید. 11:30 به وقت کابل است و اکنون فشرده تازه ترین رویدادهای خبری را از ویدا برکی میشنویم.
مقامات امنیتی کشور در پیوند به افزایش ناامنی های اخیر کشور در نشست عمومی امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند. مراسم به منظور تجلیل از 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است. قرار است یک نشست غیر رسمی میان شماره از نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان در شهر دوحه قطر برگزار گردد. اولین محکمه علنی متهمان قتل فرخنده امروز در کابل برگزار شد و حدود 49 تن به محکمه سیناف کابل حاضر شدند. صدر اعظم پاکستان در یک سفر غیر مترقبه از مناطق ناآرام قبایلی کشورش دیدن کرده است. نواز شریف دیروز از اردوی پاکستان خواست تا امنیت را در این مناطق تامین کند. 6 افسر پلیس شهر بالتیمور در شرق ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مرگ یک جوان سیاه پوست و اتهامات جنایی روبرو شدند. در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در نیپال هزاران تن هنوز هم ناپدیدند. قانونگذاران ارشد آمریکا از قصر سفید خواستند تا با استفاده از تحریم‌ها مانع تحویل دهی راکت‌های زمین به هوای نو S-300 روسیه به ایران شود.
شما رادیو آزادی را میشنوید. هزاران تن از کارگران ایرانی دیروز به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان خواهان خروج کارگران خارجی از ایران شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
هزاران کارگر ایرانی به مناسبت روز اول می، روز جهانی کارگر، به راهپیمایی پرداختند. اعتراض کنندگان در برابر دفتر مرکزی اتحادیه کارگران ایران گرد هم آمده، در کنار دیگر خواستهایشان به خروج کارگران خارجی از ایران شعار می دادند. این کارگران ایرانی می گفتند به خاطر افزایش کارگران خارجی در ایران آنها بیکار ماندند. گفته می شود بیش از 1,000,000 افغان که اکثرا کارگرانند در ایران زندگی می کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کارگران افغان در ایران بیشتر در سکتور زراعت و ساختمانی مصروف کارند. کارگران افغان در ایران شکایت دارند مقامات و ادبای ایرانی که این افغانان را به کار می گمارند با آنها رفتار خوب نمی کنند. آنها می گویند
از ایران تماس می گیرم کتانی سوگی دوحال مهاجرین افغانه که در ایران هستن بکنه خیلی عزت و آزار می کنه.
بنده عوض صابری هستم از سرپل، فعلاً مهاجر در ایران می باشم. وضعیت مهاجرین در هلال خیلی خراب و بیگه بیگه زیاد است. رئیس صاحب عدد مهاجرین که تازه تعیین شده اینا چیکار میکنن؟ چرا با ایران گفتگو نمیکنی که وضعیت مهاجرین خیلی خرابه؟
فضل احمد است، مدلات لوگر دوستوری چرخ هستم ما شدهیم. حدوداً 4 ماهی که در ایران یک روز کار نکردم. وضعیت کار در ایران خرابه. از هموطنان خواهش میکنم با ایران از سفر خودداری نمایید و سلام.
شورای ملی افغانستان چندین بار از حکومت خواست تا برای رفع مشکل افغانان، به خصوص افغانان کارگر در ایران، گام‌های جدی بردارد. نیروهای امنیتی ایران همواره کارگران افغان را به علت نداشتن اسناد توقیف و بعد از آن از کشور اخراج میکنند و همچنان تعدادی از افغانان مهاجر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران دستگیر و اعدام شدند. گزارش ها آکی از آنند که شماری از افغان ها تاکنون هم در زندان ایران در وضعیت ناگوار به سر میبرند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه اجتماعی و گزارش های غیر رسمی این موضوع نیز مشخص شده که کارگران افغان در ایران در بدل پول به جنگ سوریه فرستاده می شوند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. طبق وعده تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه صحت را میشنویم که به بحث جالب در مورد بیماری مالاریا اختصاص دارد. اما اکنون بشنویم که پس از زلزله نیرومند هفته گذشته در نیپال هنوز هم هزاران تن ناپدیدند. به اساس گزارش‌ها بسیاری از افرادی که ناپدید شدند اروپایی‌هایی هستند که برای سیاحت به نیپال رفته بودند. بیشتر از فرشته نگاه.
در حالی که کمک‌ها برای هزاران نجات یافته زلزله اخیر در نیپال آغاز شده است، گزارش‌ها از لادرک بودن هزارها نفر خبر می‌دهند. تعداد قربانیان این زلزله به 6250 نفر رسیده است، اما احتمال می‌رود که تعداد قربانیان اضافه‌تر از ارقام یاد شده باشد. حکومت نیپال تعداد مجروحین این زلزله را 14350 نفر خوانده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، تعداد اجساد یافت شده از ظرفیت مراکز موجود بیشتر است و به همین خاطر مقامات دستور دادند تا اجساد قربانیان بلافاصله پس از بیرون کشیده شدن از زیر آوار سوزانده شوند. سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه زلزله در نیپال 8 میلیون نفر آسیب دیده است و حداقل 2 میلیون نفر به آب، غذا، خیمه و دوا نیاز دارند. از سوی دیگر سفیر اتحادیه اروپا در نیپال میگوید که حدود 1000 تن از اتباعی اروپا نیز در جمع کسانی شاملند که در اثر زلزله در این کشور لادرک شدند. سفیر اتحادیه اروپا گفته است ممکن برخی از این اشخاص در امن و امان باشند، اما بنابر وضعیت فعلی نتوانستند با سفارت‌های کشورهای خود به تماس شوند. تا کنون طبق اطلاعات به دست آمده 371 تبع فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلند در جمع کسانی شاملند که لادرکند. کشورهای دیگر اروپایی تلاش دارند تا ارقام دقیق اتباعشان را که در این زلزله لادرک شدند دریابند. زلزله به درجه 7.8 درجه ریشتر که شنبه گذشته نیپال و بخش‌های دوردست چین و این را تکان داد، شدیدترین زلزله در نیپال در بیش از 80 سال گذشته بوده است. این زلزله 61 کشته در هند و 25 کشته دیگر در چین از خود بر جا گذاشته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا دجوان شتمنی.
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج 12.96 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث در این برنامه ملاریا است و دکتر صاحب احمد ولید صدیقی، مسئول برنامه ملی ملاریا، نیز در استودیو با ما هستند و حالا در مورد این که چگونه از ابتلا شدن به ملاریا پیشگیری نماییم صحبت میکنند.
در قسمت پیشگیری ملاریا باید گفت که طرق مختلف وجود داره. میتونیم بگیم به شکل فیزیکی، کیمیایی و بیولوژیکی، و یا میتونیم به شکلی که دولت چی کارا را کرده میتونه و مردم خودشان چی کارا را کرده میتونه. در قسمت فیزیکیش که مردم چی کارا را کرده میتونه، از اینکه در ابتدا گفتیم که ملاریا در آب‌های استاده نشونما میکنه، بنان مردم میتونن که آبای استاده که در اطراف خانه هایشان هستن به اونها را پر بکنن، و یا ایست که اگر قابل پر کردن نباشد در جاری ساختن از او همکاری بکنن با دولت و وزارت ستامه تا تا که از رشد و نشونمای پشه ها جلوگیری صورت بگیره. در قدم دوم که مردم خودشان میتونن وقایه بکنن، گفتیم از گزیدن پشه های مصاب به ملارا به اشخاص سالم انتقال میکنه، بنان اینا کوشش بکنن که خود از تماس پشه ها محافظه بکنن. با گرفتن جالی در کلکینه ها و دروازه های خود اینا میتونن که از داخل شدن پشه در داخل خانه ها مصاب جلوگیری بکنن. و طریقه کیمیاویش ای است که پشخانه هایی که با دوای حشرکش مختوش شده و ما در مناطق که معروض به خطر ملاریا هست به شکل رایگان توزیع کرده ایم، اینا میتونن که از او پشخانه وقتی که در بیرون از خانه یا در داخل خانه در موسم تابستان و موسم گرم سال استراحت میکنن زیر پشخانه ها استفاده بکنن. و طریقه های دواپاشی هست که با حشرکش اتاقا را دواپاشی میکنن وقتی پشه داخل خانه شه و از بین میرود. همچنان شکل بیولوژیکی از او شکلی هست که در مناطق کشالی کش میشه، اونجا آبای استاده در مناطق شکلیزار طبیعی است که وجود داره و اونا نمیتونن او آبار از بین ببرن، چرا؟ به خاطر کشت شالی ضروری است. اینا میتونن از مایی گمبوزی ها استفاده بکنن، کیرم میتونن که دولت چی بکنه. اما پالیسی رسمی فعلی وزارت سلطنت جمهوری اسلامی افغانستان توزیع پشخانه ها است که با توسط پشخانه وقت ملاریا رو اینا پیشگیری یا وقایه بکنن.
حالا یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
دکتر، نیو پختن دارم چی دقیقا ملاریا سیمی یا این دیمی کسی ملاریا آمه ویل دوری روی بعضی خلق یا بعضی رکسبان داسی و دقیقا که چی پافتا که یوار د ملاریا زد درمل اخلی یا کلوروکین دغه اخلی په افتا کې کاهلان د پاره دوه تابلیت اخلی یا ماشومان ته په تناسب سره هم سکم وختي دغه کړنلاره څومره وقایه کولی شي او که هغه سړی چې په فعاله ملاریا اخلی صرف د وقایې په خاطر باندې چې دا کار اکثره هیوادوال کوي دغه کړنلاره څومره د ډبلیو ایچ او د نگران قانوني لاره لري یا او خلک خنه ده په دې باندې که خدمان هیوادوال وپول شي.
برادر محترم، سوال خوب را مطرح کردین. در ارتباط باید بگویم که تداوی وقایوی در سطح جهان وجود داره که به نام شیموپروفلکسی یاد میشن، اما او فرق میکنه نظر به ساحات ملاریایی. مثل که ما گفتم ما ملاریا را به ساحات ملاریایی به دو قسمت تقسیم میکنیم، ثابت و غیر ثابت. ثابت مناطقی است که ملاریا به صورت دوامدار در اونجا وجود داره و غیر ثابت مثل افغانستان وره که ملاریا در یک موسم سال میباشه در یک موسم سال نمیباشه. بنابراین این تداوی وقایوی را به جاهای توصیه میشه اون به خانمای حامله و به کسایی که سفر میکنن به اونجا به دیگه کسانی که ملاریای ثابت دارن مثل افریقا. بنانی جزء پالیسی وزارت سلطنت جمهوری اسلامی افغانستان نیست. در افغانستان ما تداوی وقایوی نداریم که به خانمای حامله یا کسایی که چی میکنن، چرا؟ اینجا ملاریا موسمی است، دوامدار نیست، احتمال کم وجود داره که یک نفر در سال یک دفعه مصاب به ملاریا شود. دیگه این ضرور نیست که عوارض جانبی دوا را به صورت متواتر در طول سال متحمل شود. فقط اگر کسی مصاب به ملاریا میشه، در صورت که تب داشته میشونه میتونن به زودترین فرصت به دکتر مراجعه بکنن، با تشخیص و تداوی اونا خوب میشن و ضرورت به تداوی نیست. و دوم، این تداوی وقایوی که چی میشه، دوای خاص خود داره. از کلوروکین هیچ وقت استفاده نمیشه. چرا؟ تاثیرات دوای کلوروکین فقط به 24 ساعت از بعد از او تاثیر از بین میره. دواهایی که در شیموپروفلکسی یا تداوی وقایوی استفاده میشه تاثیرات دوام دار داره. و اینال شما اگر کسایی که اینجا کلوروکین میته، این بدون عوارض جانبیش هیچ فایده به شخص نداره. چرا؟ تاثیرات از این تا یک هفته نمیمانه، دوباره ای از بین میره. بنان شما کوشش کنین که از این تداوی ها در افغانستان استفاده نکنین.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب پشون بازم دوباره تماس گرفتن به برنامه، میشنویم که بازم چی گفتنی دارن. بله قاری صاحب بفرمایید، خوش اومدین.
جان خود شما سلامون تاسلاند کوم سانسون مل دکتر صاحب پرسن از ما پجین کرا سر کی دچین چه سر څه خبرې دي خو زه او ډیر معلومات مې مرسته دا پوښتنه مې په ځین کې راځي چې دا بعضي خلک وایي چې کچیر د ملاریا تداوی نشي په زوټرید پرشت کې له دې نه مورقه پیدا کېږي او له مورقې کلوس پیدا کېږي یا سرطان پیدا کېږي. دغه تر کومه ځایه واقعات لري کچیر اورېدونکو ته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب.
زنده باشین قاری صاحب، منتظر باشین دکتر صاحب با شما صحبت میکنن. بفرمایید دکتر
قاری صاحب محترم. بسیار تشکر. اگر ملاریا به زودترین فرصت تداوی نشوه، اختلالات گوناگون به شمول مرگ را به وجود آورده میتونه. اما یکی به مرقه یا به سرطان و امراض دیگه مستقیما تبدیل شوه درست نیست، اما اختلالات شدید بار آورده میتونه. مثلا ملاریای دماغی را که از اختلالاتش از بار آورده میتونه، گرده ها را از که گرده ها فعالیت خود از دست بده غیر فعال شوه به بار آورده میتونه، به شمول اختلالات دیگه که وجود داره. اما مستقیما به سرطان و یا چیز دیگه تبدیل نمیشه. اما خواهش مهمی است که به زودترین فرصت تداوی بکنین، چرا اختلالات وخیمی را در قبال داره، حتی سبب مرگ انسان ها شده میتونه، از تبرکلوز و سرطان و اینا زودتر میتونه آدم به طرف مرگ بکشانه. اما اگر تداوی بکنین به زودترین فرصت در مقابل تداوی جواب میده و در ظرف 2 روز الی 3 روز شما کاملا شفایاب میشین.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر دیگه ما روی خط هستن. برادر سلام علیکم، از کجا به تماس شدین اسمتان؟
از ولایت پروان، نوم حیاتلال و ولایت پروان نمریتنی بلی.
آها دکتر سب سوال گرفتین؟
بله.
تشکر برادر.
تشکر برادر محترم. ملاریا یک نوع مرض پارازیتی است که توسط گزیدن پشه ملاریا از اشخاص مصاب به ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنه. باز تکرار میکنم که یک نوع مرض پارازیتی است، یعنی پارازیت است که از شخص مصاب به ملاریا که پارازیت در خونش هست توسط گزیدن پشه به اشخاص سالم انتقال میکنه. همین طریقه معمول و قبول شدهش در سطح جهان است.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله
بله
بله. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین اسمتان.
سلام علیکم. من گل جور بخیر هستم. سلام خدمت دکتر صاحب محترم عبدالستار از قربان
بود. عبدالستار جان خوش آمدین به برنامه. موضوع بحث ما ملاریا است، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
شکر، زنده باشی. دو سوال داشتم. سوال اولی من طوری است که همین ملاریا طوری است یک انسان اگه بگیره در یک فامیل، آیا از او بچه دیگر هم میگیره که در خانه در یک کاسه غذا بخوره و تا بالا شه؟ سوال دومی ما این است که در همین 4 فصل در کدام فصل بیشتر یا زیادتر از ملاریا در افغانستان؟
تشکر برادر، زنده باشین، خداحافظتان. دکتر صاحب بفرمایید.
عبدالستار خان احترامات مرا قبول بکنین. ملاریا یک مرض ساری است، اما از طریق غذا خوردن و یا شیشتن در یک خانه و آب خوردن مشترک و از یا انتقال نمیکنه. البته از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنه. بنان در یک خانه که یک نفر به ملاریا مصاب باشه، اگر اونو را شما زودتر به دکتر نبرین، امکان از این دارد در خانه پشه ها است که پشه ها منتن شود، دیگه اعضای فامیل هم مصاب بسازه. اما طریقه مصاب شدنش از طریق خوردن غذا با او یا خوردن و شیشتن و خیستن نیست، از طریق پشه ها است که پشه های دیگر هم منتن میسازه و باز پشه ها میتونه که اشخاص سالم هم وغزه بکنه و اونا هم مصاب به ملاریا شود. و در قسمت سوال دوم شما که در کدام موسم سال می باشه، باید بگویم که در موسم گرم سال، از به حساب افغانستان اگر بگویم از ماه جوزا شروع شده، ماه جوزا تمام ماهای تابستان و ماهای 2 ماه اول خزان در بر میگیره. اما در موسم زمستان ما شما ملاریا نداریم. اما یک نوع ملاریا که در افغانستان معمول است که شکل وایوکس از او است و 90% واقعات تشکیل میده، این میتونه که در زمستان هم باشه، اما این از طریق گزیدن پشه نیست. این نوع ملاریا در جیگر کسایی که یک دفعه به ملاریا مصاب باشه به شکل مخفی میباشه. هر وقتی که وجود از او شخص ضعیف شود، دوباره میتونه که اما اعراض علائم ظاهر شود و شخص مصاب به ملاریا شود. کو باز از طریق گزیدن پشه نبوده، او از امو پارازیت هاییست که در جیگر از او به شکل مخفی زندگی میکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. چرا خوب هستن؟ آرام هستن؟ خیر خیرت؟
تشکر، سلامت باشین. از ولایت سرپل روی خط و تماس هستین، بفرمایین برادر.
اما آدم همون ملاریا دشو آرام همون چرا قمامون مرز پامزه میشه که دارم در دکتر ببارن؟
همین یک سوال داشتین؟
حالا ما سوال داشته دارم چنین لحظه در دکتر
سایم. تشکر دکتر سایم، به شما پاسخ میدم.
برادر محترم از سرپل، هر وقتی که مریض شما تب داشت و بعد از دفتن بعد از تب اینا عرق کردن و لرزه داشتن و دوباره تب از جا توقف کرد و دوباره تب ظاهر شد، اینی علائم وصفی ملاریا است، تب وقفه‌ای. بنابراین هر وقتی که شما در فامیل شما میتونی یک کسی که تب داشت و تبش هم وقفه‌ای بود، بنابراین شما مشکوک شین به ملاریا و کوشش بکنین که زودتر به دکتر مراجعه بکنین. چرا امراض تبدار دیگه هم هست، مثلا امراض گلون تب داشته می باشه، امراض گوش تب داشته می باشه، مورقه تب داشته می باشه، اما اعراض وصفی ملاریا هم تب است، اما تبش هم وقفه‌ای است. دیگه شما کوشش بکنین که به دکتر مراجعه بکنین تا تشخیص شوه که آیا ملاریا هست یا امراض دیگه تبدار.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیری.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ اسمتان، از کجا با تماس شدین؟
زابل ولایت شجیل اول سالیف. از ما در سطح و در دقیق پختن از ما طور جلال گزدستم به دواب و کبا ما و چیری و کبا ما مینات نکل جی مخی ملاریا و خمیه و رست سیمی دوا و خوال دیر وقت را و تیسی دیر مینات و کبا دستان و طور جلال گزدن و اس پدیاف شکر معلومات را که دیر مربانی.
برادر محترم، شما میتونین که به نزدیکترین شفاخانه که در ولایت زابل وجود داره مراجعه بکنین و یا به دکترایی که مربوط انتونی میشه، دکترای انتونی میتونه به شما توصیه های خوبتر و دقیق تر داشته باشه. چرا این مرض شما ارتباط به ملاریا نمیگیره، با وجود که شما در گذشته یک دفعه ملاریا را گذشتاندین، اما ملاریای شما باعث از این مرض شما نشده. این مرض شما مرض وایروسی است و دکترای انتونی و شفاخانه هایی که در اونجا هست به شما میتونن خدمات خوبتر و دقیق تر و مشوره های دقیق تر بدن.
دکتر صاحب، مرض ملاریا چگونه تشخیص میشه؟ با گرفتن خون یعنی معاینات خون تشخیص میشه؟
طریقه معمول تشخیص ملاریا گرفتن خون و معاینه از او توسط مایکروسکوپ است که در اکثریت مراکز صحی خوشبختانه مایکروسکوپ وجود داره و وقتی که هموطنهای ما مراجعه میکنن خون از اینا معاینه میشه و اینا اگر ملاریا باشن تشخیص شده میتونه زیر مایکروسکوپ که شکل گولد استاندارد یا استاندارد طلایی ملاریا است. اما خوشبختانه با تلاش های وزارت صحت عامه فعلا ما کیت های خرده یا تست های خرده که به نام رپید دیاگنوستیک تست یا RDT یا تست های تشخیصی سری ما برش میگیم، یاد میشه که با آسانی هر کس میتونه اینو تطبیق بکنه با گرفتن ترنینگ خیلی عادی. فقط یک قطره خون بالای از او تست گذاشته میشه و نتیجه را خود از او نشان میده که آیا ملاریا هست یا نیست و اگر هست کدام نوع ملاریا است. و ما فعلا در ساحاتی که ملاریایی است تا سطح جامعه پوسته های صحی ما همی تستا را توضیح کرده ایم و هموطنان ما میتونه با مراجعه با همون پوسته های صحی و مراکز صحی تشخیص دقیق شوند.
آها. تشکر دکتر صاحب. شما اشاره کردین به ملاریا مغزی، یعنی در زمانی که یک فرد مبتلا به ملاریا مغزی میشه بیشتر درد در کدام قسمت بدن خود احساس میکنه؟
در قسمت ملاریا مغزی ما بگویم کی کدام ملاریای جداگانه نیست. همین چهار نوع ملاریایی که من نام گرفتم از جمله از امون ملاریاها است و یکی از اختلاطات مرض ملاریا ملاریای دماغی می باشه. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی باشه، این اکثریت مطلق از یا دولت کوما هستند. اینا کسایی هستند که شعور خود از دست دادن در اثر ملاریای فالسیفار. حجرات دماغی از اونا معروف شده، اکسیژن به اندازه کافی به دماغ از یا نمیرسه، بر علاوه ازی که دماغ از یا فعلا از کار میفته، امکان زیاد هست که گرده های از یا فعالیت خود از دست بده. اینا به یک مشکل تنفسی که پلمونر ادیما یاد میشه از نگاه طبی اینا مواجه میشه. دیگر در اصل اینا یکی از اختلاطات ملاریای دماغی که از اختلاطات ملاریای فالسیفار مد و این در وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی می باشه او دیگه شعور خود از دست داده می باشه، یعنی در حالت وخیم زندگی میکنه که نمیتونه بفهمه که تشخیص بکنه کجایشان درد میکنه کجایشان نه. بنان خواهش ما از وطن‌دارای ما می است که اینا اگر میفهمند که مصاب به ملاریا هستن یا در مناطق ملاریایی زندگی میکنن، در صورتی که تب داشتن به زودترین فرصت مراجعه بکنن به دکتر تا از اختلالات مرض ملاریا که یکیش ملاریا دماغی است جلوگیری.
زنده باشین دکتر صاحب، وقت ما بسیار محدود باقی مانده. در این لحظات اخیر اگر شما یک توصیه داشته باشین برای خانواده ها که به خاطر پیشگیری از مصاب شدن کودکانشان به ملاریا چی کارهایی را باید انجام بدن، اگر بسیار مختصر بفرمایید.
توصیه ما در اخیر بازم همی است که ملاریا یک مرض کشنده است، اما خوشبختانه قابل معالجه و پیشگیری است. دیگر از فامیلا خواهش مایی است که اینا کوشش بکنن که خودم از ملاریا نجات بتن، فامیل و اطفال خودم، و ای در وقت شده میتونن که اول در صورتی که پشخانه ها برشان توزیع شده از پشخانه استفاده بکنن، اونا رو در تاشه های خود نمانن، از او استفاده بکنن. اگر پشخانه ندارن در کلکین های خود جالی داشته باشن تا از تماس پشخانه دور باشن، و همچنان اگر مصاب به ملاریا میشن تب داشته باشن به زودترین فرصت به دکتر مراجعه بکنن. چرا؟ تداوی هم معالجه است هم پیشگیری و وقایه در مرض ملاریا. چرا اگر اینا یک نفر مصاب به ملاریا را در خانه خود تشخیص و تداوی درست میکنن به موقع میکنن، اعضای دیگه فامیل خودم از ملاریا نجات دادن، چرا با اونا سرایت نمیکنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی. از دکتر صاحب احمد ولید صدیقی که در برنامه مهمان ما بودن جهان سپاس. ما فرشتندان نیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما میراندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا رای می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما میراندی از خواب که ما دار تا شکن فوا رای می جاندی. ای کاش، ای عشق، ما راز ما مرهاندی. نسب نام هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شکن باوارای می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را زما مرهاندی. شانی بر خاک که ما می پشاندی تیغ چوکاوز بستیم رخش چو رستم.